ارسال عدد 1 به سرشماره 3333 در این طرح خداپسندانه شرکت نمایید.
کمک های انجام شده مستقیما به حساب ایتام واریز می شود.
در میان باغ های همدلی
سیب های سرخ را قسمت کنید.
پویش به عشق علی.
با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان، سلام به شما شنوندگان عزیز، همراهان محترم رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. بعد از ظهرتون بخیر، امیدوارم که خداوند بزرگ همیشه و در همه حال یار و یاورتون و پشت و پناهتون باشه. تا ساعت 22 بخش اصلی برنامه های رادیو گفتگو رو با افتخار تقدیم حضورتون میکنیم. لطفا شما هم همچنان در ادامه برنامه ها رادیو گفتگو رو بشنوید، ما رو همراهی کنید. امیدوارم که نماز و روزه هاتون مورد قبول واقع بشه و ما رو هم دعا بفرمایید. دعوتتون میکنم اولین برنامه این بخش رو با عنوان چهار فصل بشنوید.
چهار فصل.
به نام خالق طبیعت. خانم آقایان سلام، هر کجای ایران چهار فصل 11 اقلیم هستید، دعوت میکنم شنونده چهار فصل از رادیو گفتگو باشید. من محسن رسولی هستم و در چهار فصل از ریز و درشت محیط زیست اطرافمون با شما سخن خواهم گفت. سرفصل این چهار فصل، آفرود و تخریب محیط زیست کویری ایران. شد که آفرود به ایران اومد. شروع برنامه‌های آفرود توی ایران با آغاز کارهای تحقیقاتی در زمینه جنگلبانی و با ورود اولین خودروهای شاسی بلند که در اصطلاح به اونها خودروهای SUV یا دو دیفرانسیلی هم میگن برای جنگلبانی و تحقیقات تهیه شده بود، تو این حوزه کلید خورد. شکار انگیزه بعدی ورود این نوع ماشین‌ها بود. این ماشین‌ها با قابلیت‌هایی که دارن این امکان رو به آفرود سوار میدن که سفر به هر جای ناممکن رو برای خودش ممکن کنه. مدیریت جاده‌های تحت اختیار منابع طبیعی و مرتعداری و محیط زیست نه تنها باعث افزایش آفرود، بلکه تا حد زیادی باعث شکار هم میشه. یک اتومبیل شاسی بلند دو دیفرانسیل کافیه تا دیگه کوه و جنگل و کویری نباشه که ندیده باشید. یه کاروان هم باشید چه بهتر، حتی با یک گروه بیشتر خوش میگذره. وقتی فرقی نکنه اون کوهستانی که قرار از دامنه‌های اون بالا برید چه پوشش گیاهی داره، یا اون تپه ماهوری که قراره با قرش سهمگین موتور یکی یکی از دامنه پرشی به اون بالا برید و به توانایی رانندگی خودتون ببالید و اصلا به این فکر نباشید که زمین زیر پاتون چه خزندگانی رو زیر ماسه ها پناه داده، دیگه حرفی برای گفتن باقی نمیمونه. جنگل های شمال هم لذت رانندگی زیر درختان سرسبز و سال خورده رو با خودش به همراه داره، هم فال هم تماشا، یا به معنایی هم لذت و هم تخریب. عرصه‌ای که تا سالها نخواهند تونست رد تایر ماشین های سنگین رو ترمیم کنن و درختانی که ریشه های اونها زیر فشار و استحکاک له میشه. آفرود سواری یا بیراه سواری در نبود قوانین و آموزش سال هاست که بلای جان طبیعت ایران شده. حالا با چهار فصل همراه باشید تا با هم ببینیم که آفرود سوارها چگونه ضربه میزنن به طبیعت و چه راهکارهایی برای جلوگیری از این ضربات وجود داره.
Thank you. ببینید آفرود سوارانی که میان اکثرا از در واقع شهر یاسوج هستن، ولی گاهن میبینیم که آفرود سوارانی از اطراف مثل شهر شیراز هم میان اونجا و تور برگزار میکنن و این در واقع مشکل رو بزرگتر کرده و دوچندان کرده. یعنی یکم تبلیغات وسیعی از سوی آفرود سواران تو این نایه صورت گرفته. در سالهای گذشته به دلایل مختلفی مثل در واقع عدم آموزش آفرود سواران، عدم آموزش در واقع مردمی که برای تفریح میرن اونجا، عدم ترویج ارزش اکولوژیک این پارک، در واقع عدم آموزش تأثیر بسزا در جذب گردشگر برای شهر یاسوج که این پارک باعثش میشده، همه اینها در واقع دلیلی شده که آفرود سواران هم توی روزایی که بارونیه، توی روزایی که برفیه، به دلیل دسترسی سریعی که داره در واقع بیان توی این پارک به آفرود سواری بپردازن. باعث شده که در واقع گونه های گیاهی درون پارک به شدت آسیب ببینن و زیر چرخهای ماشین های آفرود سواری له بشن و اون در واقع رقابتی که بین خودشون ایجاد میکنن. و یه مشکل اساسی دیگه که آفرود سواری در این ناحیه ایجاد کرده اینی که در قسمت‌های ناهموار پارک باعث شده که جاده‌های غیر رسمی ایجاد بشه. مشکل اساسی اینجاست. وقتی جاده غیر رسمی ایجاد بشه، علاوه بر اینکه اون درختان کوچک بلوطی که در حال رشد از بین برن، گونه‌های گیاهی هم دیگر زیر اون جای چرخ‌های خودروها رشد نمی‌کنن و این دسترسی رو برای مردم و برای در واقع سایر استفاده کنندگان به صورت غیر رسمی این دسترسی رو ایجاد میکنه که اونها هم از قسمت‌های ناهموار پارک و قسمت‌هایی که هنوز طبیعی مونده استفاده بکنن و باعث افزایش تخریب بشه.
تا به الان 10,000 گونه خزنده در جهان شناسایی شده که 255 گونه اونها در زیستگاه های متنوع ایران حیات دارند که 77 گونه مار، 136 گونه سوسمار و 10 نوع لاک‌پشت شناسایی شدند. برخی از شهروندان که روزهای تفریح خودشون رو به طبیعت میرن، خودخواهانه توی هر مکانی بساط آتیش به پا میکنن، علفزارها رو به آتیش میکشن، شاخ و برگ گونه های گیاهی رو میشکنن. الان یکی از مخاطرات زندگی خزندگان دشت مثلا کاشان ورود آفرود سوارا و موتور سواراییه که بنا به میل و علاقه خودشون خارج از مسیرهای مشخص توی ماسه‌های بادی رانندگی میکنن و با حرکت بی‌ضابطه توی ریگزارها حیات گونه‌های جانوری و گیاهی رو به خطر میندازن. رواج آفرود سواری بی‌ضابطه باعث کاهش پوشش گیاهی و جانوری شده، به طوری که آثار اون به روشنی دیده میشه، ضمن اینکه شخم خوردن پوشش سطحی خاک تپه‌های شنی منجر به حرکت تپه‌ها و بحران گرد و خاک میشه. ورود ده‌ها خودروی آفرود به کویر باعث وحشت حیوانات میشه و با کاهش امنیت زیستگاه اونها به خارج از زیستگاه طبیعی و به مناطق ناامن فرار میکنن و خسارت‌های جبران ناپذیر به طبیعت وارد میشه. یکی از خسارت‌هایی که آفرود سواری میتونه به طبیعت برسونه تخریب پوشش گیاهی، ایجاد آلودگی، جابجایی خاک و از بین بردن گیاهان نادر دارویی و خوراکیه. این قبیل وسایل نقلیه به دلیل داشتن موتورهای پرقدرت اراضی ملی و گونه‌های گیاهی رو تخریب و نابود میکنن. گردشگری توی کویر رونق زیادی گرفته توی سالهای گذشته و خب بیشتر پهنه مثلا خور و بیابانه کویریه و باید با برنامه ریزی به رونق گردشگری منطقه کمک بشه، نه اینکه هر جایی که دیدیم بکره، هر جایی که یه کویری داشت همینجوری آفرودرها بدون ضابطه و بدون قوانین واردش بشن و هر جولانی دلشون میخواد بدن.
مردم باید هزینه استفاده از خودروهای دو دیفرانسیل رو در جامعه افزایش بدن. ما شاهد این هستیم که طرف رفته چند میلیارد تومان پول داده یه خودروی دو دیفرانسیل گرفته و داره تو خیابونای شهر ویراج میده. این نهایت حماقته. یعنی اگر توی یک کشور توسعه یافته شما توی مسیر آسفالت شهری با یه خودروی دو دیفرانسیل حرکت بکنی بهت میخندن، میگن تو حتما یه مشکل روانی داری، مخ تاب داره که این همه پول میدی به جای اینکه از یه خودروی سواری استفاده کنی. اینجا یکی از نشانه های تبختر اجتماعی اینه که مثلا شما یه خودروی دو دیفرانسیل داشته باشی و تو خیابون‌ها باش ویراج بدی. و حتی کمپانی‌های داخلی ما هم الان خودروهای چینی مونتاژی رو برداشتن از همین دو دیفرانسیل‌های جعلی و دارن تولید میکنن و ما میبینیم که یه همچین اتفاقاتی هم داره میفته. هر چقدر که آگاهی مردم افزایش پیدا بکنه و کسی که سوار یه خودروی دو دیفرانسیل هر رو به عنوان یک در واقع شخصیتی که داره یه حرکت نابخردانه میکنه نگاهش بکنن، نتونه باهاش منزلت کسب بکنه، نتونه باهاش افتخار کسب بکنه، خب این خیلی خوبه. من چند وقتی دیدم که توی یک فیلم تبلیغاتی یک باشگاه ورزشی وقتی میخواد ورزشکارای خودش رو معرفی بکنه، نشون میده که این ورزشکارا با یه خودروی دو دیفرانسیل میان جلوی باشگاه و پیاده میشن و بعد میرن اونجا ورزش میکنن. رفتم به مدیر باشگاه گفتم آخه این چه کاری شما میکنین؟ ورزشکار که باید پیاده بیاد اگه میخواد شما تبلیغش بکنی، حالا با خودرو هم که میخواد بیاد با خودروی دو دیفرانسیل میاد. بعد میگفتش که ما گفتیم خب عظمت ورزشکار رو بخوایم نشون بدیم مثلا سواره خودروی دادیم. ببین تا چه حد ما کار نکرده و راه نرفته داریم. همین گفتگوها باید در سطح رسانه‌های رسمی کشور به شکل جدیتر مطرح بشه. کسانی که طرفدار همین آفرود هستن هم بیان صحبت بکنن، حرفاشون رو بزنن، ببینیم اونا چی میگن، ما چی میگیم، بالاخره برسیم به یه نقطه مشترک و اینقدر از راه دور نسبت به هم دیگه بد و بیرا نگیم. بالاخره اونا هم انسان هستن، هموطن ما هستن، یه جاهایی هم اتفاقا کارهای قشنگی هم کردن. مهمترین کاری که میکنه اینه که وقتی میره تو طبیعت از جاهایی که ماشینای دیگه نمیتونن برن، این میره اونجا و زباله هایی رو که تو طبیعت هست جمع میکنه، پشت ماشینش بار میکنه و میاره توی شهر خالی میکنه. یه همچین آدمایی هم واقعا هستن و ما نمیتونیم به صورت مطلق هر کسی که در واقع داره از آفرود استفاده میکنه رو فکر کنیم که این اصلا فهم بوم شناختی نداره و کل رفتاراش خسارت آفرین به طبیعت. باید بشینیم گفتگو کنیم. Thank you.
حرکت این ماشین‌ها در طبیعت آسیب‌های زیادی به وجود میاره. آسیب‌های مثل نابودی پوشش گیاهی زیر چرخ آفرود، حرکت ماشین روی خاک و تأثیر منفی بر همبستگی خاک، جدا شدن ذرات خاک از هم که باعث فرسایش خاک میشه، از بین رفتن آرامش حیوانات اهلی و وحشی، مصرف بالای سوخت این ماشین‌ها ایجاد آلودگی در مناطق طبیعی رو با خودش به همراه داره. اینها اثراتیه که آفرود سواران بر طبیعت تا مدت‌ها میگذارن و امکان داره بعضی از ضررهای اونها دائمی باشه. طبق تحقیقات عبور اجسام سنگین از زمین باعث کوبیده شدن خاک میشه و ماشین‌های آفرود هم خب جزء اجسام سنگین 3 تنی و 4 تنی هم و باعث میشن که رشد گیاهان تو خاک کوبیده بشه، متوقف بشه یا به طور کلی منطقه دیگه اصلا برای رشد گیاهان مناسب نشه. مشکل بعدی این گروه زدن کمپ و آتیش روشن کردن توی جنگل‌ها و مناطق بکر که باعث میشه حیات وحش بترسه و از محل زندگی خودش فرار بکنه. تازه بعد از پایان حضور خودشون هم توی طبیعت این افراد رد پایی از خودشون به جای میذارن و اثراتی بر طبیعت باقی میگذارن که یه جورایی بگن ما اومدیم و فاتح این منطقه بودیم. نور چراغای ماشین خودش باعث اختلال تو خواب شبانه حیوانات میشه، حتی زیست شبانه این منطقه رو از بین میبره، یا صدای بلند باندهاشون توی مناطق طبیعی باعث سکته پرنده ها و فرار اونها از روی تخمای خودشون میشه. مورد دیگه جمع شدن زباله ها در طبیعته که ناشی از رفتار آفرود سواراست، حتی باعث تخریب زیستگاه میشه. با قدرتی که این ماشینا دارن از تپه ها بالا میرن، سنگ ها خرد میشن، از هم پاشیده میشن، تپه ها از بین میرن. این بی برنامگی و این بی ضابطه بودن آفرود سواران در جای جای طبیعت ایران یک زنگ خطر که چه عرض بکنم، یک خطر جدی. رسیدیم به پایان 4 فصل امروز. بنا به گفته جانورشناسان، لاک‌پشت‌های ماده برای تخم‌گذاری به سواحل شنی و بکر نیاز دارن که تخریب این سواحل میتونه فرآیند زادآوری اونها رو مختل کنه. به همین دلیل حضور انسان، شکارچیان طبیعی و آلودگی‌ها میتونه تخم‌ها و نوزادان رو تهدید کنه که حفاظت از سواحل به کاهش این تهدیدها کمک میکنه. از اونجایی که لاک‌پشت‌ها به طور غریزی به سواحلی که در اونها متولد شدن باز می‌گردن، پس حفاظت از این سواحل برای بقای نسل اونها ضروریه. متأسفانه آفرود سوارا با تخریب زیستگاه‌ها به نابودی پوشش گیاهی حساس، فشرده شدن خاک، کاهش قابلیت جذب آب و افزایش فرسایش سطح خاک به دلیل حرکت خودروها توی زمین‌های سست و تخریب لانه‌ها و مخفیگاه‌های حیات وحش دامن می‌زنند. آلودگی محیط زیست با تولید آلودگی صوتی که منجر به فرار حیوانات از زیستگاه ها میشه و انتشار دود و گازهای گلخانه‌ای و یا ریختن زباله ها و آلاینده های شیمیایی مثل روغن یا سوخت خودروها، همه برای زیستگاه جانوری تهدیده. آفرود سواری توی استان بوشهر به دلیل تخریب منابع آبی ناشی از آلوده کردن منابع آب سطحی با ورود گلولای، روغن، مواد شیمیایی یا از بین بردن حوضچه ها و منابع آبی کوچیک که برای حیات وحش حیاتی هستند، منجر به برهم زدن چرخه‌های تغذیه و تولید مثل شده و با تغییر رفتارهای حیوانات در نهایت به فرار حیوانات از مناطق آفرود سوارها و کاهش استفاده از زیستگاه‌های طبیعی منجر میشه. حالا مثلا تو بوشهر چیکار کردن؟ ممنوع کردن ورود و تردد خودروهای آفرودی و موتورهای کراس رو به مناطق تحت مدیریت محیط زیست استان بوشهر. مثلا کجاها؟ مثلا مناطق ساحلی مثل پارک ملی نایبند، پارک ملی دیر و مناطق حفاظت شده‌ای مثل نخیلو، پناهگاه حیات وحش خارک، آثار طبیعی ملی کوه نمک، کوه بیرمی، تنگ باهو، شازده ابراهیم. اینا همه جاهاییه که دیگه ورود آفرود سوارا تقریبا بهشون ممنوع شده. ولی خب آیا با ممنوعیت همه مشکلات حل میشه؟ نباید اینها آموزش ببینن؟ حالا تو بوشهر ممنوع کردیم، میتونیم تو همه جای ایران ورودشون رو ممنوع بکنیم؟ چیکار بکنن پس آفرود سوارا؟ برن خارج از ایران؟ بهترین راه حل آموزش در کنار نظارت و حفاظت. خلاصه هر جا هستین مراقب محیط زیستتون، محیط زندگیتون باشید. خیر باشید.
در روز قدس هر شعار داستانی از درد و امید را روایت می کند. داستانی که جهان نمی تواند نادیده بگیرد. روز قدس فرصتی است برای آنکه اشک‌های غزه به اشتیاقی برای آزادی تبدیل شود. ایران در روز قدس مشعل حقیقت را برمی افروزد تا تاریکی های سکوت را بشکند.
اگر میخوایم خودمون قیمت پیدا بکنیم و اگر میخوایم در نزد خدا محترم باشیم، در نزد پیغمبر خدا محترم باشیم، در نزد ملل جهان محترم باشیم، باید این اصل را زنده بکنیم. چجور ما زنده بکنیم؟ ما باید امروز فرض کنیم آقا اگر پیغمبر اسلام زنده می بود امروز چه می کرد؟ درباره چه مسئله‌ای می اندیشید پیغمبر اکرم؟ والله و بالله من قسم می خورم که پیغمبر اکرم در قبر مقدسش امروز از یهود می لرزد. بابا این یه مسئله دو تا چهار تاست. یک مسئله دو تا چهار تاست. اگر کسی نگوید گناه کرده است، من اگر نگم والله مرتکب گناه شده ام و هر خطیب و واعظی که نگوید مرتکب گناه شده است. گذشته از جنبه اسلامی، آخه این چه تاریخچه‌ای داره؟ فلسطین، قضیه فلسطین که مربوط به یه دولتی از دولت‌های اسلامی هم نیست، مربوط به یه ملت است، مربوط به یک ملت، به یک ملتی که به زور او را از خانش بیرون کرده اند. تاریخچه چه تاریخچه اید؟ مدعی هستن که در 3000 سال پیش ما 2 نفر از ما، یکی داوود یکی سلیمان، در اونجا یه مدت موقت سلطنت کردن دیگه تموم شد. در تمام این مدت 2000 ساله این تاریخ شما بخونید، کی بوده است که سرزمین فلسطین به یهود تعلق داشته باشد؟ کی بوده است؟ کی بوده است که سرزمین فلسطین اکثریتش مال ملت یهود باشد؟ کی بوده؟ قبل از اسلام مال اونها نبود، بعد از اسلام مال اونها نبود. روزی که مسلمین آمدن فلسطین رو فتح کردن، فلسطین در اختیار مسیحی ها بود نه در اختیار یهودی ها. به اتفاقا یکی از موادی که مسیحی ها با مسلمین که صلح کردن گنجوندن این بود، گفتن شما یهود در اینجا یه وقت راه ندید. این ماده ای بود که مسیحی های فلسطینی گنجوندن با مسلمین، گفتن ما با شما زندگی میکنیم ولی با یهود زندگی نمیکنیم. کی بودن؟ چطور شد آمدی وقت یک دفعه نام وطن یهودی به خودش گرفت؟ شما در هر چه شک بکنید، از جنبه اسلامی نمیخواد بحث بکنید، از جنبه انسانی بحث کنید. یکی از قضایایی که کارنامه قرن ما را تاریک میکند، این قرنی که به دروغ نام حقوق بشر، نام آزادی، نام انسانیت به خودش میدهد، همین قضیه است.
در ماه میهمانی الهی واسطه شویم برای تحقق مراد دلهای مشتاق، پویش ملی زیارت اولی ها.
بچه‌ام ناز کردن برم امام رضا، گذرش ندارم برم.
گفتن شما باید بری امام رضا، من گفتم یه دفعه بدنم یخ زد از خوشحالی.
دل کجا رود غیر از حرمت؟ حرمت ندارم هرگز دست از کرمت، کرمت فقط تو را دارم. محرم اسرارم توی نگارم.
با شرکت در ایجاد بستر اعزام زائران نیازمند به مشهد الرضا، واریز نزورات از طریق شماره‌گیری 3-8 مربع در تلفن همراه، سایت nazr.razavi.ir یا شماره کارت 6104-3386-3205-1112 و یا ارسال عدد 8 به سرشماره 3008. پویش ملی زیارت اولی ها.
به عشق دیدارت ز شوق زیارت چه بیقرارم.
السلام علیکم.
با مشارکت در پویش افطاری ساده در گستراندن سفره های رمضان مشارکت کنیم.
دوباره سفره احسان، دوباره مهمانی، دوباره عشق جابت هوای بارانی.
راه های ارتباطی 3-8 سامانه نظر .razavi.ir یا شماره کارت 50-22-29-7000-32-63-19 و یا ارسال عدد 8 به سرشماری 3008. پویش افطاری ساده.
وقت بخیر دوستان عزیز، همراهان محترم رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. درود میفرستیم به یکایک شما هموطنان خوبمون هر کجای میهن عزیزمون که هستید. لحظه های خوب و پربار و قشنگ رو براتون از صمیم دل آرزو میکنیم، به ویژه مسافران نوروزی، عزیزانی که قصد سفر دارن، رانندگان محترمی که همین الان در حال رانندگی هستن و دارن خودشون و همسفرانشون رو انشالله به مقصد میرسونن. راننده محترم، همونطور که میدونید سبقت روی خط ممتد ممنوع است و احتمال وقوع حادثه را افزایش میدهد. با پیوستن به پویش نه به تصادف ضامن سلامت خود و همسفرانتان باشید. Thank you.